بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اناسون اکیاس ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و طلبتهم فأعجزوها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها. ادامه اوصافی است که در نهج البلاغه برای متقین و در این روایتی که در بهار نقل شده به عنوان شیعیان ذکر شده و اندک اختلافی بین عبارت ها هست، از جمله در همین عبارتی که امشب خوندم در نهج البلاغه همین داره که ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. اما در اون روایتی بهار داره اولش اناسون اکیاس ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و طلبت هم فاعجزوها. حالا این اختلاف نسخه است فقط، یا نسخه اصلی هر دو رو داشته، هر کدام یک قسمتی ازش تقدیر شده افتاده نمیدونم. به هر حال ترجمه تحت لفظی این چند تا عبارت، چند تا جمله روشنه که انا اناس و نکیاس، یعنی این شیعیان که گفتیم یا این متقین، اینا مردمی خیلی زرنگ و باهوش هستن. حالا چرا این جمله رو اینجا می فرماید؟ در ضمن توضیح عرایزم روشن خواهد شد. به دنبالش می فرماید که دنیا سراغ اینها آمد ولی اینها سراغ دنیا نرفته. در نقل بهار داره که دنیا اونها را به اسارت گرفت ولی اونها جان خودشون را در مقابل فدیه از دست دنیا نجات داده. ففدوا انفسهم منها. نظرت بخوام این عبارت در نهج البلاغه است. در بهار داری که به طلبات هم و اعجزوها، دنیا اومد سراغ اینا، اینا اش اعتنا نکردن، نرفتن سراغش. دنیا دنبال کرد اینا را، مثل این که کسی میاد کسی را صدا میزنه، دعوتش میکنه، میگه بیا، این پشت میکنه میره، دنبالش میکنه که بگیره دیش. طلبت هم فاعجزوها، یعنی دنیا نتونست به اونها برسه، ناامید کردن دنیا را، ناکام گذاشتن دنیا، یعنی نذاشتن که دنیا دستش به اونها برسه. مثلا به حسب تمثیل اونها دویدن دنبال دنیا، دنبالشون میدوید و اینا سرعتشون بیشتر بود، دنیا نتونست به اونها برس. این به حساب ترجمه روایت بهار. اما در نحف که اونها آقا داره که و اثرت هم ففدو انفس هم منها، دنیا اونها رو به دام انداخت ولی اونها فدیه دادند و خودشون از دام دنیا نجات دادند. حالا این ترجمه تحت لفظی ببینیم تا چند روز خدا توفیق میده که توضیحاتی عرض کنیم. در توضیح فقرات قبلی عرض کردیم که یه تفاوت اصلی که این جور افراد با دیگران دارن و اون زمینه اختلاف در بسیاری از رفتارها و منشهاشون را فراهم میکنیم، یک اصل اساسی است که آیا برای فعالیت‌های زندگی رسیدن به خواسته‌ها حد و مرزی وجود داره یا نه. انسان آزاده، هر چی دلش می‌خواد می‌تونه انجام بده، هر چی می‌خواد می‌تونه به دست بیاره، از هر راهی از هر جایی. اگر این اصل را پذیرفتیم که خواسته های ما درست خودشون حد و مرز نمیشناسند، غرایز حیوانی خود به خود تعیین کننده نیستند در مورد انسان، اما باور میکنه که نه، باید یه حد و مرزی را قائل شد، هر چیزی نباید خورد و هر چیزی نباید دست زد، اون وقت میره سراغ این که چه ملاکی هست برای این که چه حدودی را باید رعایت کرد، چه حقوقی را برای اشخاص باید قائل شد که به اون حدود و اون حقوق تجاوز نباید کرد. خب اصل این مطلب که آدم باور کنه که یه حد و مرزی برای رفتارهاش هست و خواستهاش کاملا آزاد نیست، اینجور نیست که هر کاری دلش بخواد باید بکنی. این یک زیربنای شناختی داره. همینجوری آدم قانع نمیشه که باید یک کاری کرد یا نباید کرد. خب من که دلم میخواد یک کاری بکنم چرا نکنم؟ یک کاری از کاری لذت میبرم چرا نبرم؟ خب مردم میگن بده میگن بی خود. آخرش اینه که عقلا مذمت میکنن کارهای زشت، موجب این میشه که عقلا مذمت بکنند، میگه خب ما نخواستیم، بذار عقلا هر چی میخوان مذمت. اونی که ته دل بسیاری از مردم این زمان هست، حالا شما ایران و مسلمان ها و شیعیان رو نگاه نکنید، اکثریت مردم دنیا که طرفدار لیبرالیسم اخلاقی هستن میگه من چیکار دارم، هر چی دلم میخواد انجام میدم، مگه مجبور باشم جامعه نگذره، تحت فشار باشم نتونم انجام بده، والله چرا، کی میتونه مانع من باشه، چیزی دلم میخواد میخوام انجام. چیزی که زیربنای این هست که نباید یه حدودی را رعایت کرد، یه مسئله استرا شناختی است، هستی شناسانه هست. و این است که ما کارهایی که میکنیم چه نتایجی داریم. اگر این کارهایی که ما میکنیم نتیجهش همین لذت ها و الم هایی باشه که بلاواسطه بهش برش مترتب میشه، غذا میخوریم لذت میبریم سیر میشیم بعدش هم دیگه خسته میشه، همین دیگه، چیز دیگری نیست. انی لا حیاتنا دنیا نموت و نحیا. اگه دید ما از هستی این بود، ما ایم و این لذایز و این آلام و این چیزهایی که در عالم وجود داره و اگه ازش لذت بردیم بردیم، نبردیم هم از کیسمون رفته، بعدش هم خبری نیست. اگه اینجوری آدم فکر کرد، خب این اقتضایش همون لیبرالیسم اخلاقی است. میگه حالا که بعدش خبری نیست، خب هرچی میتونی لذت ببر، چرا نمیری؟ مردم میگن داده اون مردم بی خود میگن برای خودشون، تو لذت خودت هم اقلا هم از امنت میکنند خود بکنن برای دلشون. میگن تو عاقل نیستی بگن 70 بار من دیوانه هستم، من دلم میخواد لذت ببرم هرچی میخواد. اما اگه بنا شد که آدم فکر کنه نه، آثار این اعمال فقط همین لذت و آلام مستقیم نیست، اینا دنباله داری. خب همه مردم اینا آزمودن که آثار همه اعمالشون فقط آنی نیست، یه آثاری هم داری که بعد از مدتی ظاهر میشی. فرض کنید مثلا آدم یک ماده ای را استفاده میکنه، مثال روشنش مواد مخدر، خب یه لذت آنی میبره، این عشقی میشه یه حالی، چون که میگن به عهده اونا بنده والا تجربه نگرد، یه لذت آنی میبرن یه عشقی میشن، بعدش بعد از چند ساعتی یه حالت خماری و خستگی و سردرد و از اجتا پیدن، و بالاخره وقتی معتاد شدن هر روز باید از این استفاده کنند و الا کارهای عادی زندگیشون هم رو نمیتونن انجام بدن، و بالاخره عمرشون کوتاه میشه، انواع بیماری ها مبتلا میشن، در جامعه نقشی نمیتونن ایفا کنن، و هزاران آثاری که بالاخره تجربه شده و همه مردم دنیا میدونن یه چیزی نیست که ما بخواییم دونیم، از اینها آدم میفهمه که نتیجه اعمالش فقط اون لذات آنی نیست، یه دنباله هایی هم داره. رب لذت شهوت لحظت اعقبت حزنن طویلا، یه لحظه آدم خوشی دنبالش گرفتاری طولانی، چه بسا مادام العمر. وقتی اینجور شد، وقتی آدم تدریجا به سن رشد رسید و عقلش فعال شد و میتونه محاسبه کنند و اینا، تدریجا میشونه حساب میکنه، میگنم مجموع این کارهایی که برای این رفتار من مترتب میشه چقدرش لذته، چقدرش سختی و گرفتاری و آلام و بیماری و بدبختیه. اگر لذتش بیشتر بود میگه خب سختی هاشو تحمل میکنم به خاطر لذت بیشتر، اما اگر سختی ها و آلام و دردهاش بیشتر بود، این اغلایی نیست که آدم به خاطر یه لذت مختصری مدت ها ماه ها سال ها رنج و زحمت رو تحمل. این محاسبات اغلایی است که همه اغلا می کنند. آدم ها تا مبتلا نشدند و اون مسائلی که دیگه اختیار از دستشون تقریبا خارج بکنه، این محاسبات ها می پذیرند و پرهیز می کنند، ولی در هر قدر این مسائل گسترش پیدا کنه، مسائل فرهنگی در جامعه، این ابتلاعات و اعتیادات و اینا کمتر میشه. محاسبه روشن است، چیز اغلایی است، همه میفهمند و قبول میکنند، چیزی که لذتش بیشتر است قابل قبوله، اما اگر آلام و بدبختیهاش بیشتر شد، این دیگه قابل قبول نیست. خب وقتی کنار این اون شناختم اومد که این عالم سرسری نیست، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون، اینجور نیست که ما رها شدیم و دیگه هیچ حساب کتابی تو کار نیست، اینجور فکر میکنیم؟ یعنی اینقدر عالم سرسری هست حسابی در کارش نیست؟ بیانات مختلفی که انسان رو متوجه معاد میکنه، در قرآن هم چند صورت های مختلفی اقامه برهان شده، روحش همین معناست. خب وقتی فهمید که بعضی اعمال هست که نتایج بی نهایت ممکنه داشته باشه، مخصوصا اصل سوم هم وقتی به زمینه شد که این رابطه را بین اعمال و نتایج ابدیش انبیا از راه وحی بیان کرده. ما خودمون عقلمون نمیرسه که چی کار بکنیم که در عالم ابدی، عالم ابدی ما تجربه ای نداریم ازش، نمیدونیم اونجا که چی کار میکنیم، اونجا چه نتیجه ای داریم. انبیا اومدن برای بیان همین رابطه که اگه اینجا چی کار بکنید اونجا خوشبختید، چی کار اگر بکنید اونجا بدبخت میشید. اگه این اصول معرفتی را پذیرفت، عالم سرسری نیست، اعمال انسان هم نتایجی داریم، بعضی نتایجش ابدیست، بعضی اعمال هست که نتایج ابدی خوب داره، بعضی هم اعمال نتایج ابدی بد داره. خب حالا اگه لذت موقت داشت و نتیجه ابدی عذاب، هیچ عاقلی میتونه قبول کنه؟ ما اگه چند ساعت دردش بیش از لذتش باشه میگیم نه قابل قبول نیست، نه حد تساوی. خب یه چیز بالاخره یه وجه، اما اگه درد و ناراحتی چند برابر شد، این دیگه شغلایی نیست. اگه بنا شد ابدی باشه رنجش، قابل قبول نیست. خب اون وقت گوش میدن به دستورات انبیا، میبینن چی کار بکنن که موجب خوشیهای ابدی بشه، از چه چیزهایی پرهیز کنن که بناست موجب بدبختی ابدی بشه. اگه این دو سه تا مقدمه رو پذیرفتند و روش فکر کردند و تصمیم گرفتند، اون وقت این ارزش‌های رفتاری خودشون نشون میده که چه کار خوبه. تا اینها نبود فقط همون لذایذ دنیا بود، خوب و بد را با همون لذت‌هاش می‌سنجیدیم. وقتی میگفتیم بده، یعنی درست لذت محدودی ممکنه داشته باشی، اما چند روز دنبالش بیماری داری، میشه بد. میگه سرما خوردی آقا، ترشی نخور، مریض میشی، چند روز باز سینت درد میگیره، باز سرفه بکنی. توجیهش اینه دیگه. بد خوراکی کردن، ناپرهیزی کردن میشه بد، برای اینکه نتیجه دردهاش بیش از لذتش. این نتیجه طبیعیشه. پس زیر بنای همه اینا برمیگرده به همون اصول شناختی. اولش هم که این حدیث رو معنا میگردیم، گفتیم در اولین وهله روی علم و معرفت تکیه شده. هم العارفون بالله العاملون به امر الله. همه اینا دیگه نتایج همون علم و معرفت. خب افرادی که اون دستگاه ارزشی را ندارند، یعنی اون معرفت، اون ایمان براشون حاصل نشده، یا دنبالش نرفتند، یا راهنمایی نشدند، تنبلی کردند، یا به هر حال اهل ایمان نیستند، توجهی به آخرت و این حرفا ندارند، دستگاه ارزشیشون همین روابطی است که بین اعمال و نتایج دنیویش متردد میشه. خوب و بد هم اینا رو تعیین میکنن. خب بر این اساس اگر ما یه اشخاصی رو ببینیم که اینا خیلی متنعم هستند، وسایل زندگی خوبی فراهم کردن، در رفاه زندگی میکنن، خونشون خیلی مجلله، اتومبیل سواریشون آخرین سیستمه و انواع اقسامه مسائل زندگی را دارن، چی فکر میکنیم؟ میگیم این آدم های زرنگی بودن. نمیگیم خوب فهمیدن چی کار باید بکنن، جوری کار کردن که درامت های خوب داشته باشن، لذت های طولانی و متنوع داشته باشن. اینا فهمیدن چی کار کردن، اینا آدم های باهوشی هستن، آدم های زرنگی. برعکس اگر دیدیم آدم های هستند که دستشون به دهنشون نمیرسه، هشتشون گروه نهشونی، به زحمت باید یه نهاری لغم نانی شکمی سیر کنند و خانواده خودشون به یه صورتی فقیرانه بگذرانن اداره کنن. میگیم اینا بی عرضه بودن، زرنگ نبودن، نفهمیدن چیکار کنن، بلد نبودن چجور پول در بیارن. این همین قضاوت های عامیانه ایست که خیلی ها داریم. حالا استثنایی چقدر باید آمار دقیق بگیره. خب برای این اساس حتی وقتی هم آدم ایمانم داره با خدا و پیغمبر اینا هم قبول داره و اینا، آثار این تفکر همچنان کمابیش باقی میمونه. به زود با این که اصول دین ستاست یا پنجتاست این همه چی عوض نمیشه. بستگی داره پایه معرفت آدم چقدر باشه، ایمانش چقدر تقویت باشه، بر طبق ایمانش چقدر عمل کرده باشه، چه ملکاتی کسب کرده باشه. خب بر این اساس ما افرادی رو وقتی میبینیم که وضع زندگیشون خوب نیست، موقعیت اجتماعی ندارن، کسی اهمیتی بهشون نمیده، اذا شهدو لم یعرفو و اذا غابو لم یفتقدو، وقتی هستن کسی احوالشون نمیپرسه، نمیپرسن که شما کی هستید، وقتی نیستن هم کسی نمیگه چرا نیستن، فلانی کجاست. آدم های گمنامی، ثروتی هم ندارن، شهرتی هم ندارن، میگیم آدم های بیورزه هستن. خب وقتی امیرالمومنین فرمود که شیعیان ما کسایی هستن که اجسادهم نحیفه، حوائجهم خفیفه، اینا آدم های هستن لاغرندام، از نعمت‌های دنیا کم بهره هستند، هزینه زندگیشون خیلی مختصری، حوایجهم خفیفه. خب با اون ذهنیت وقتی آدم با این کلام مواجه میشه یا با خود اشخاصش در خارج مواجه میشه، میگه عجب آدمای بی‌عرضه‌ای هستن. خب به یه لقمه نون جو اکتفا کردن یا به یه لقمه پنیر و سبزی اکتفا کردن، این همه غذاهای خوب، خوردنی های خوب هست، کاخهای مجلل هست، اینا همه را به درده کی میخوره؟ بس اینه ارزه نداشتن اینا بیدن. یا پوش و فراستش را نداشتن، بلد نبودن چجور باید برن پول در بیارن، کاسبی کنن، زندگی کنن، خودشون را زندگیشون را رونق بدن. شاید همین زمینه این توهم منشأ میشه که دفع این توهم بشه. ما گفتیم اینا لاغرندام هستن، کم خوراک هستن، لباسشون، غذاشون اینا سبک هست، هزینهشون سبک، درآمدی اونچنانی صرف نمی کنن از درآمد جامعه. این معناش نیست که اینا بی‌عرضه هستن. جای این عبارت در اینجا خیلی روشن میشه که عرض کردم وقتش اشاره میکنم تو این روایت بهار اینجا میفرماد اناسون اکیاس، همین آدم های لاغر و کم خوراک و کم هزینه اینا خیلی آدم های زرنگیه، فکر نکنید بیورزه. اینا خیال نکنید دستشون نمیرسید به دنیا که ازش بهره‌مند نشدند.